استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میدم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفر غیر مترقبه وارد کییف شد و از حمایت آمریکا از این و از حمایت آمریکا از اوکراین و حمایت آمریکا از اوکراین را مورد تأکید قرار داد. گزارش ها امروز از درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم خبر دادند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید برای رسانیدن کمک به بیش از 21 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به 30 میلیارد دلار نیاز است. و وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که در 11 ماه گذشته 100 میلیارد افغانی از عواید گمرکات به دست آورده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان به تازگی تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای بین المللی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. انتظار می‌رود در نخستین گام کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شود. در مورد زمان آغاز کار جزئیات دادن نشده و همچنان معلوم نیست چه مقدار پول در این پروژه ها مصرف خواهد شد. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها به دست طالبان افتاد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که طالبان آیا توانایی تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی را دارند؟ این پروژه ها تا کدام حد برای رشد اقتصادی افغانستان مهمند؟ از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا افغانستان پس از این به پایگاه های نظامی نیاز ندارد؟ آیا در صورت موفق بودن این پروژه زمینه اشتغال برای مردم مساعد خواهد شد؟ در همه این موارد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم در برنامه با ما هستند: آقایان خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی، و یوسف امین زازی، آگاهی امور نظامی و سیاسی. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی آذرخ شافیزی، آگاه ارشد امور اقتصادی، پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. آقای زازی، آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان در وضعیت حاضر به پایگاه‌های نظامی هیچ گونه نیاز نداره؟
السلام علیکم، سلام بر همه شما و شنوندگان شما. ببینین، پایگاه های نظامی یک بحث بسیار مهم است و هم مسائل اقتصادی کشور، این دو بحث بسیار مبرم و مهم است در کشور ما. پایگاه های نظامی که بوتهای خارجی در افغانستان و رجوع که بسیار مجهز است کنم، ما فکر میکنم که از او باید استفاده شود در مسائل نظامی کشور، این بهتر خواهد بود. و لیکن یک چیزی که ما مورد مسائل اقتصادی را اینا میگن، فکر میکنم که یک حرکت خواهد باشن که ما اینا برای جهان نشان بدن که ما از مسائل نظامی زیاد پابند هستیم یا چی هستیم، توجه زیاد به مسائل اقتصادی کشور داریم. این یک جلب توجهی که منطقه و جهان به خواب میگیرن. و دیگر مسئله تو یک ابهاماتی در موجود است که پایگاه های نظامی اکثر در شهرها نیست، در جاهای بسیار دوردست از شهر است، که این حالی یه وضاحت نداره که جای ها با کدام شکل اقتصادی از پیش استفاده میشن. بخش اقتصاد هم یک بحثی بزرگی هستن. آیا اینجا سکتور خصوصی شرکت میکنن یا سکتور دولتی فعال میباشن، از ذخایر تجارتی شاید استفاده شود یا معلوم نیست. یک گپی هست که در سکتور اقتصادی هست پیش پاره بشن. ببینیم، منتظر ببینیم که اینا باید وضاحت بتن که در کدام بخش سکتور اقتصادی از این پایگاه نظامی استفاده بشن.
تشکر آقای زازی و جناب خلیل احمد نادم، آگاه امور اقتصادی و زمین شناسی را هم با خود داریم. آقای نادم، از لحاظ اقتصادی و عراضی شما شناخت کافی از جغرافیای افغانستان دارین. تغییر پایگاه‌های نظامی به زون اقتصادی فکر میکنین در جغرافیای فعلی افغانستان چی تأثیر بر اقتصاد خواهد داشت؟
تشکر، سلام برای شما میمان برنامه جناب زاده صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی. خدمت به عرض برسانم که شما همیشه میبینید که پروژه اقتصادی اومن در جای میباشه که اونجی نفوس دسترسی داشته باشه، یعنی موثریت خود پروژه اقتصادی برای مردم داشته باشه، و همزمان همینقدر که مسائل اقتصادی برای یک کشور مهم است، همینقدر مسائل نظامی به خاطر دفاع او کشور مهم است. یعنی پایگاه نظامی که ساخته شده بسیار مصرف سرازیا شده که باید یا به شکل خوبش از او استفاده کنن برای دفاع از کشور، برای امنیت کشور. اما گامه ایره که طالبان میوردارن، من فکر نکنم که مسائل مهم اقتصادی یا در نظر داشته باشن که کار بکنن. اینجا شاید که در پشت پرده به اصطلاح بعضی توافقات با بعضی کشورها داشته باشن که بنابر مشوری از اینا باید که تحت نام پروژه اقتصادی کنم کارهای دیگر انجام بدن، او جا شک نیست که کار بکنن. ولی افغانستان در بخش اقتصادی شما بیاد دارین که از زمان ظاهرشاه تقریبا افغانستان از هر نگاه تقریبا خودکفا است. مثلا مسئله شکر ببینین، مسئله روغن ببینین، مسئله بهتر سمنت ببینین، بیچاره فابریکات نساجی خره داشتیم. اگر ما یا نام ببریم نساجی پلخمری، نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی هرات، انویت پشمینه بافی، پلچرخی، بموت تی بریم فابریکای جنوپرس داشتیم، پروسس پخته که بهترین کار بود برای از اینکه هم دهقان به کار منداخت، هم برای فابریکای نساجی پخته میداد و هم برای صادر میکرد، هم روغن تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم مواد غذایی به نام کنجاره برای حیوانات میداد. هم دهقان خوب به کار انداخته بود، هم مردم، هم کارگر به اصطلاح بسیار موثر وقت بود. و می ترتیبی که ما مثلا فابریکی قند بغلان فکر کنیم که لبلبور میخرید، زارین کش میکرد، با شکر تولید میکرد، ضروریات مردم رفع میشد، اسعار ما با خارج نمیرفت، خیلی خوبی ها داشت. ولی ایا این گپا را همه شما نن به خاطر ایا این فابریکا باید کار میکردن که فابریکای بسیار مهم میکی هزارها نفر در اینجا کار میکرد، ایا را ماندن یا پشت جای میرن که اونجا از دسترسی مردم دور است و به نام پروژه اقتصادی سرش کار میکنن. گفته زازره سای ما ببینیم که اینا در آینده باید مشخص پلانهای خود برای ملت واضح بسازن که اینا چی پلان دارن، چی میخوان.
تشکر آقایان نادم و زازره، به شما برمیگردیم. این که چی هدف در عقب تصمیم طالبان بوده میتونه، این را از آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی پرسیدم و چنین گفت:
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را به مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنن. برای ازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در این زمان از اینا را بر نداره، این فریزون یا منطقه آزاد تجاری میسازن که مال را که از هر جای دنیا میایه و پاسی را به کشور سیومی را صادر میکنن بدون تشریفات گمرکی و خدمات بندری، این مال مستقیماً صادر شده بتانه. و در بعض موارد این زونهای تجارتی میتانه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه یا همچنان شکل اکسپور داشته باشه که مثلا تولیدات کشورهای مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شوه، و در پالوی از او عمدتاً نصف مخصوصاً امی جایداد و امی منطقه به تولید داخلی و تبلیغ از او تخصیص داده میشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشد که خریدارا میان و را می بینند، تست می کنند و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا می کنند.
خب آقای حافظی با ما صحبت میکردن. جناب زازای صاحب، حالا با شما فکر میکنین در این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا هیچ گونه ارزش از لحاظ نظامی و امنیتی فکر میکنین بر افغانستان نداره؟ زازای صاحب، پرسش ما متوجه شما بود اگر هستین در خط تلفن.
بله.
چی فکر میکنین که این پایگاه ها در داخل از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا چیزی هست که بر افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی ارزش داشته باشه؟
بله، چرا نه؟ تاسیسات رو که اینا ایجاد کردن به خاطر افراد، به خاطر مسائل نظامی و مسائل تخنیک و گاراژ ها، یعنی او نه تنها که اونجا نیروهای امنیتی یا اردو اونجا میتونن زندگی کنن، یک تاسیسات بسیار خوبی مجهزی اونجا ایجاد شده، اونا هم تخنیک و چیزها را بین بودن وسایت ها، لیکن هر چیز اونجا پابرجام باقی مانده. ما میتونیم که از وا بسیار استفاده خوب کنیم و یک سرمایه هم هستن که به نیروهای امنیتی یا به اردوی افغانستان ای باقی مانده. یعنی اونجا بسیار مصارف بسیار گزافی سر از این جاهایی که نظامی های از پایگاه ها داشتن، بسیار مصارف گزاف شده و حتی جاهایی هستن که اونا نشست و برخواست تیارات هستن که میتونن در مجایستشان را استفاده کنن. یک بسیار یک جغرافی های یا زمین بسیار فراخ رو اونا جور کردن، یعنی مصارف سرازار شدن. ما هر دو موضوع بسیار موضوع حیاتی است برای مردم افغانستان، مگم ما دلایل را مقنع را که مثلا یک چیزی که بسیار برای مردم افغانستان بسیار مهم است، مثلا نیروهای امنیتی ماست و نظام عسکری ماست و در پلوش اقتصاد هم بسیار مهم است. این بر یک وضاحت خوب ضرورت داره که نباید در این عرصه وضاحت بتن. من پیشتر حرف کردم از چین و پروژه های اقتصادی اینجا استفاده میشن. ما صنایع نداریم که مارکیتی مار میکنن، او دولتی میباشه، او سکتور شخصی میباشه و بسیار جای مهمی که هست بر مسائل اقتصادی. جاهای باید فراهم شود که نزدیک به شهرها باشه، یعنی در داخل شهرها باید باشه، چرا که مردم به اونجا چه قسم سفر کنن، چه قسم برن و نمیفهم. یعنی برنامه ای که در آینده دارن برنامه چی نیست که تو مدون نیست.
بله.
بنان این قابل ملاحظه است که باید منا برای مردم افغانستان مثلا واضح بسازن.
تشکر. و آقای نادم، بیشتری پایگاه ها همونطور که شما هم اشاره کردین در مناطق دورتر از شهر هستند، به ویژه در شرق و جنوب افغانستان در مناطق واقع شدن که شاید ارزش بسیار ویژه اقتصادی نداشته باشه، مثلا در هلمند در یک منطقه دور افتاده کمپ بسشن، یکی از کمپای بزرگ بود، در کندهار و خوست همچنان. فکر میکنین چگونه به یک زون اقتصادی مبدل کردن از این آسان است؟
این بسیار گپ مشکل است. ما اگر مثلا معادن استخراج میکنیم، یک از جمله شرایطش هم ایست که مثلا خط آهن باید که از اون منطقه که معدن است بعد تمدید داده شد تا جایی که معادن برده میشه به فابریکا، به خاطر از اینکه اقتصادی تمام شنه. اینا اینجی هم که پایگاه است، اگر یا پایگاه گدام های بزرگی در این پایگاه باشه، اینا میتونن که به حیث ذخیره های استراتژیک برای مثلا مواد غذایی یا گندم یا دیگه چیزا از اینا استفاده کنن، و هم به شرطی که در مسیر باشن نزدیک به محلات مسکنی و یایی که ما خطا آن فعلا نداریم، بتونن اقتصادی تر باشه و بتونن ما به منطقه‌ای که ضرورت داریم از این گودام ها استفاده کنن. به این شکل است. ولی امیدوار هستم که طالبا به فکر ازی باشن که کارهای دیگر در زیر دست میگیرن که اون زیادتر مفیدتر است و زودرس عایداتی باشه. مثلا در افغانستان اگر شرایط مایا می بود برای مردم، برای خوستان، برای صنعت توریسم. یعنی صنعت توریسم، توریسم بهترین صنعت است که یعنی اکثر کشورها از این عاید بسیار زیاد به دست میارن، حتی بودجه اکثرات بودجه خود از این نگاه، از این نیه تمویل میکنن. که ما اگر ما امنیت روانی در افغانستان تامین باشه و امنیت فیزیکی تامین باشه و شرایط یکم آزادی باشه که مردم دنیا برای افغانستان بیان، بهترین راه همیش که یا بتانن این زمین ها را مساعد کنن، یا مثلا سرکای افغانستان معیاری نیست، بنادر افغانستان معیاری نیست، تر از یا باید کوشش بکنن و مثلا سرک حلقوی افغانستان تکمیل نیست به خاطر وصل ولایات بسیار مهم است. بعضی ولایات است که حاصل خیز است و زارین میتونن که اگر سرک باشه به زودترین فرصت حاصلات خود به مناطق دیگه برسانن که مؤثرتر باشه. یعنی به این بخشا میتونن که کار بکنن. اما این که در مناطق دوزده است یا خودشون فکر میکنن که ما پروژه اقتصادی رو میسازیم، فهمیده نمیشه که چی پروژه اقتصادی رو میخواهیم عملی بسازن.
تشکر. و آیا مبدل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی پروژه زیربنایی بوده میتواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب میکند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها او را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنانوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین ملی میسازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم میخواست که به مشکل مجهول و میگفت که ما یار تبدیل میکنیم به مناطق آزاد تجارتی. ما برشان گفتیم که شما باید ایر مشخصا بگین که کدام نوی از این منطقه تجارتی آزاد میسازین. آیا فریپورت میسازین برای ذکر اکسپورت تسهیل کنه، یا نمایشگاه دائمی میسازین، یا اکسپو دائمی برای تولیدات منطقه و جهان؟ به هر صورت برازی که سکتور خصوصی حضور خود دو ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست. و بدون از این که جزئیات قضیه گفته شوه، در این مورد قضاوت مشکل.
خب جناب زازه، از لحاظ نظامی افغانستان حالا شاید به اردو و پلیس خیلی بزرگ نیاز نداشته باشه، آنچه که خود مقام های طالبان استدلال میکنن. در گذشته حدود 350 هزار یا کم و بیش خوانده میشد، البته کس شمار دقیقش را هم نمیدونه و کس شمار نکرده، اما باز هم اکنون نیاز افغانستان به کدام حد نیروی نظامی است؟
ببین ما اصلا ما اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان به خاطر دفاع کشور هستند. اگر ما مطمئن باشیم که مداخله نیست، بالای ما مثلا تعرضی صورت نمیگیره، یک تضمین بین المللی و جهانی و منطقه‌ای را داشته باشیم، ما حتی نیازی به اردو نداریم. ولیکن شرایط فعلی و شرایطی را ایجاد میکنند که ما باید اردوی قوی را داشته باشیم. و اردوی قوی 350 هزار نفر برای جغرافی های افغانستان و به شرایط که فعلا جهان و کشورها و منطقه ما امرایشان دچار مشکلات هستند، حتی این هم کم هستند. ما به یک اردوی نیرومند ضرورت داریم و اردویی که از هر نگاه، هم به حساب هوایی هم به حساب زمینی، کشور را قطر خفا کنه. و یک تحلیل نظامی هستن که بس وقتی زمان مجید برنامه تان کم هستن و بسیار یک کاری هستن که علمی بحث باید شود. ما نفوس کشور خود، مساحت کشور خود، جغرافیای کشور خود و تهدیدات که ما امروز روبروستیم ما ضرورت به یک نیروی یک نیروی امنیتی یا خواهی مسئله امنیتی نیرومند ضرورت داریم. ما صحیح است که در مسائل جنگ های پیاده و چریکی بسیار مردم افغانستان چی است که بسیار لایق هستند، با اشتداد هستند، جنگی هستند، لیکن امروز تخنیک است، امروز راکت های مختلف داره موجود است، امروز سلاح های هستند که او به قدر پرسنل ضرورت ندارن و چی سایه تخریبش بسیار زیاد است یا سایه محصولیتش هم بسیار زیاد هستند. ما به یک نیروی خیلی ضرورت داریم که بر ما اشد ضرورت است، همونطور که در اقتصاد کشور، همونطور در دفاع کشور است، هم ما ضرورت داریم. بنان ما باز هم یک بار تاکید میکنم که مسئله ای که پایگاه های نظامی را سکتور اقتصادی استشان استفاده میکنه این یک دو چیزی بهی متضاد است برای ما، یعنی باید در اینجا با تشریحات بهتر داده شود و یک بحث مسلکی همراه امارت اسلامی باید یک جام پیدا کنه.
تشکر. و جناب نادم، آیا برخی کشورهای منطقه و جهان در صورتی که چنین برنامه ها به اجرا گذاشته میشه علاقمند سرمایه گذاری در این زون های اقتصادی در افغانستان خواهند شد و فکر میکنین که این زون ها بعدش بر افغانستان و او کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن عواید و یعنی یک درآمد اقتصادی خواهد داشت؟
خب نعیمی صاحب، اول خب تا زمانی که دولت یا حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته نشه کدام کشور رسمی میتونه با افغانستان کار بکنه؟ اون پروژه های مختلف را ما و شما داره، مثلا توپی و کاسای اگزار و دگرا که عملی میشه؟ حتی پلان بود که از خط آهن ازبکستان از ایرتان تا به ترخم ببره، مثلا ایران هم بیاره تا هرات، اونو میبینید که او عملی نمیشه به خاطر اینکه این حکومت کس به رسمیت نمیشناسد و تعامل هم نمیکنن به این شکل. اما این زونای اقتصادی ره که یا در نظر گرفتن مناطق نظامی ره، اینا ایت به زودی فکر نکنم که یا بتانن کار سرش بکنن و بتانن سرمایه جمع کنن یا جذب کنن یه سرمایه گذاری کسب بکنه، به خاطر اینکه مردم تا حال مطمئن نیستن. اگر شما مراجعه کنین به خرید و فروش املاک در افغانستان، شما میبینین که کس اصلا بین میکنم بسیار قیمت ها به شکل ناظر و کس مطمئن نیست با اینده افغانستان که چی میشه. دیگه این شرایط بسیار سخت است که ما پیش از پیش حکم بکنیم که کشورها میان و در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. دوم از این که شما میبینین ارتباط بانکی ما با دنیا نداریم، بانک های ما هیچ فعالیت سویفت نداره که بتانه پول انتقال بده. اکثرا پولای تجار که در افغانستان بلاک شده موته که امریکا از افغانستان 9 میلیارد بلاک کرده موته، بانگای خصوصی و در افغانستان بانک پولای مردم بلاک کرده. شما خودتان در جریان هستین که هفته $100 میده، مثلا یک تاجر چند میلیون دلار داخل بانک داره ولی او پول خود گرفته نمیتونه که بتونه به شکل آزادانه تجارت بکنه. اینا هم میگه مشکلاتی است که باید اول به رفع از یا به اصطلاح کوشش شد که چطور رفع میشه مشکلات، بعد بسر از اون پروژه فکر شد. من فکر نمی کنم که فعلا نتیجه بده.
تشکر. و آیا طالبان ظرفیت مدیریت چنین پروژه ها را در نبود متخصصان اقتصادی اکنون دارند؟ در مورد آزرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواه این کار بکنه اونا بعضی کارها را به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیش شرطی چی هست که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و من نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخش‌های مختلف وطن ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که داره ارسا ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
خب جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت آیا میشه منتظر بود که برخی از کشورها، اونایی که البته در افغانستان چنین بایگاه‌های نظامی را ساخته بودند، حالا برای بازسازی و یا هم تبدیل کردن این پایگاه‌ها به زون‌های اقتصادی با طالبان همکاری کنند؟
ببینین، همکاری منطقه و جهان برمیگرده به او کارهایی را که حکومت افغانستان مکلف است به اصول جهانی، به نظم جهانی و به مسائلی که حقوق اتباع کشور هستند. هیچگاه حکومتی که اینا را مثلا احترام نکنن و امیر پروتوکولا یا قرارداد یا توافقنامه‌ای که افغان ها با جامعه بین المللی امضا کرده به حیث یک نظام، به حیث یک دولت، اونا را سر خود عملی نکنن و مشروعیت خود از خود مردم افغانستان نگیرن و حقوق اتباع را تامین نسازن، فکر نمی کنم که کشورهای منطقه و جهان به او شکل که همی اصول جهانی او را به اصطلاح چی می کنن مد نظر گرفتن، اونا را یا به رسمیت بشناسه یا به او حد امرشان همکاری کنن. ما دیدیم که همکاری های جهان در منطقه به کشورها او مف نبودن و شرایط حتی مغرضانه خود دارن، بدون ازی که کتا کشور به حیث بشر همکاری کنن. هر کمکشان اونا شرایط دارن که او شرایط باید حکومت افغانستان باید بپذیرند. در غیر از او تمام مشکلات ها میمانه برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان.
تشکر میکنم. و جناب نادم، به عنوان پرسش اخیر از شما، در دورنمای اقتصادی افغانستان پروژه های زیربنایی در کدام ساحات بیشتر موثریت را خواهد داشت؟ یا در کل تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی در دسترخان مردم افغانستان کدام تغییر خواهد آورد؟
ببینین، اول خوب ما پیشترم گفتم تا زمانی که امی حکومت به رسمیت شناخته نشه بسیار بعید است که ما بتانیم از تولیدات داخلی، از عاید داخلی بتانیم پروژه بزرگ را عملی کنیم. افغانستان یک پتانسیل بسیار قوی داره از نظر معادن، از نظر محیط زیست، از نظر موقعیت بسیار خاص جغرافیایی که داره برای وصل کشورهای مرکزی آسیای مرکزی با جنوب آسیا و همچنان چین با ایران و کشورهای دیگه. برای ازی که شما دیدین که برای 25 سال حدود 500 میلیارد دلار چین و ایران تفاهم‌نامه امضا کردن که فقط از راه افغانستان ممکن است و همچنین تامین انرژی هند و پاکستان و کشورها از طریق افغانستان ممکن است که از آسیای میانه به این طرف بیاین. این همی پروژه تاپی، پروژه کاسای اگزار و پروژه های تیلی که نفتی که روسیه در نظر در طریق افغانستان بره، اگر این پروژه عملی شه و افغانستان تامین انرژی شه، میتونه که در تکنولوژی های بسیار قوی استخراج معادن، آهن و دیگه مثل یا بتانن که این کارها اقدام بکنن و افغانستان به یک سطح برسانن که افغانستان بتانه خودکفا شه. برای ازی که اول مثلا همی مدیریت آب، شما ببینید که چقدر آب افغانستان داره و چقدر ما میتونیم افغانستان از نظر آب به اصطلاح تامین بکنیم. همین کانال خوشتپر شما میفهمید که چقدر موثر است. یعنی چنین کارهای اگه بشه افغانستان.
خیلی سپاسگزار از شما. بله، خیلی سپاسگزار. مهمانان عزیز، چون فرصت بسیار اندک داریم، جناب خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی، یوسف امین زازی آگاه نظامی و همچنان آذرخش حافظی آگاه اقتصادی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. اکنون شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه ادامه دارند.